شبستان دل تنهایم، در پس خاطره لاله سر، در پی خیمه نورانی سر، در میان همه صحراها، پی آن عده به سرکردگی آب روان. در شبستان دل تنهایم، در پس خاطره لاله سر، در پی خیمه نورانی سبز، در میان همه صحراها، پی آن عده به سرکردگی آب روان و به دنبال همان ردی که در بیابان به وصال تو شده است. بارها آمدم و لیک ندیدم. سالها را به تمنای یکی خواب لطیف و خیالی که در آن رد پاییز ظهورت باشد، از پس ثانیه ها طی کردم، ولی اما خبری نیست. خبری ما را نیست، شاید این که خبری من را نیست. من آلوده نگاه، من آلوده صدا، من آلوده دلی را که گرفتار هوای نفسم. آری آری ای خوب، خبری من را نیست، چون که من در پس آواز اساطیر زمین جا ماندم، چون که من در پس یک کوچه پر از عشق و صفا وا ماندم. آری آری ای خوب، خبری من دارد زمان آمدنت دیر می شود، دارد زمان آمدنت دیر می شود. کم کم جوان سین زنت پیر می شود. وقتی به نامه عملم خیره می شود، وقتی به نامه عملم خیره می شود، اشک از دو چشم تو سرازیر می شود. که این دل رمیده من هم زهیروار در دام چشمهای تو تسخیر می شود. این کشتی شکسته طوفان معصیت با ذوق دست توست که تعمیر می شود. حس می کنم که پای دلم لحظه گناه با حلقه های زلف تو درگیر می شود. در قطره های اشک قنوت شب شما عکس ذریح گم شده تکثیر می شود. تأثیر گریه های غریبانه شماست. دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود. هر روز پشت پنجره می ایستم و بعد اشکی که دانه دانه سرازیر می شود. این خواب ها که هم سفر هر شب منند، یک روز مو به مو همه تعبیر می شود. یک روز مو به مو همه تعبیر می شود. همگی دست به دعا برداریم در این صبح جمعه در جوار مسجد مقدس جمکران، با دلهای برگشته از زیارت بی بی فاطمه معصوم سلام الله علیها، که دیگر نه سیاهی بران است، نه پلیدی بران است و نه چیزی به عنوان گناه. این گونه دست به دعا برداریم و با این لسانهای پاک و روحهای باصفا برای ظهورش و برای سلامتش دعا کنیم. که اللهم کن لولیک الحجت الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة. ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه امرک تبقا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی حضرتش بلند صلوات خواهد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم به محضر یکایی که شما عزیزان، برادران ارجمند و بزرگوارانی که امروز روز دومی است که ما توفیق داریم در این مکان مقدسی که در جوار مسجد مقدس جمع‌کران هستیم خدمتگزار شما باشیم. هم خوش آمد عرض می‌کنیم خدمت بعضی از میهمانانی که تازه به جمع ما پیوستن، از اون جایی تازه که ما فرصت عرض ادب از این تریبون خدمتشون رو نداشتیم. خدمت همه حجاج اسلام هم عرض سلام و احترام داریم و امیدواریم که تونسته باشیم در این یک روز و چند ساعتی که خدمتتون هستیم میزبانی خوبی رو به عنوان خدمتگزاران شما خدمتتون ارائه داشته باشیم. من بیش از این تصدیه وقت نکنم، چون چند دقیقه ما به واسطه اینکه حالا دوستان برسن رو برنامه وقتی شروع میشه همه بتونن استفاده کنن تأخیر داشت شروع برنامه‌مون. انشالله میخوام دعوت کنم از گرامای آبفروش بزرگوار تشریف بیارن و در مورد گزارش‌های فعالیت‌های مشعر و اون دفاتر 13 گانه و فضاهایی که هست و خودشون صلاح میدونن انشالله به صحبت و فرمایش بپردازند و ما هم مثل شما بنشینیم و گوش فرا بدیم. لازم میدونم بر خودم هم که از جناب آقای جاهد که با قرائت بسیار زیباشون ابتدای برنامه رو متبرک به نور قرآن کریم کردن تشکر و قدردانی کنم. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی نائب برتخت امام خامنه‌ای بر محمد و آل محمد، 3 صلوات و عجل فرجهم دار بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها الشهداء المؤمنون، اشهد انکم حزب الله و ان من خاربکم فقد خارب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد. یک روز اگر از من و عشق و تو بپرسند پیغمبرتان کیست، بگو درد، بگو درد. فکر میکنم جمع شدن این جماعت عاشق در این روزها توی اینجا توی قم کنار مسجد جمع‌کران، اگر بخوام براش یک وجه مشترکی پیدا بکنم همین درد است و درد است و درد. و وجه امتیاز شماها تو شهرستانهاتون نسبت به خیلی از دوستان دیگهی که خیلی ساده و عادی از کنار شما رد میشند و گاهی هم شاید شما رو به انگشت اشاره مورد تمسخر قرار میدن که این هنوز در دهه 60 مانده و زرنگ نیست و از مواهب دنیا بلد نیست چجوری بهره مند بشه، اختلاف همین درد شماست و بیدردی او. و شاید این وجه مشترک جوهره انسانی باشه، درد داشتن، بی تفاوت نبودن، دغدغه‌مند بودن، اون جوهره وجودی هست که ارزش میده به اون جایگاه و حقیقت انسانی ما. میخوام بگم اگر دور هم جمع شدیم رفقا برای این که یک اتفاقی رو انشاءالله رقم بزنیم، این اتفاق هرش درد ما بیشتر باشه و دردمندانه تر پای کار بیایم بهتر رقم خواهد خورد. این رو فراموش نکنیم. خدای ناکرده در ادامه مسیر و در راهی که داریم طی طریق میکنیم ما هم آرام آرام بیرگ و خونسا نشیم خدای ناکرده. من در ادامه مزاحمت دیروز و عرایضی که دیروز خدمتتون داشتم و در تکمله اون بخشایی رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما قبلش چند تا بحث ریز گوشواره‌ای رو بگم و وارد اصل بحث بشیم. من دیروز سامانه‌های ارتباطی مجموعه رو خدمتون تقدیم کردم. شماره خودم رو فراموش کردم عرض کنم. دوستانی که احیاناً به هر دلیلی ارتباطاتشون با اجزای بدنه ستاد مرکزی نتونست برقرار شه، با رابط مرکز استان بی سیم قطع بود، مشکلی پیش اومد، شماره خود بنده رو داشته باشین. اما خب من خیلی مثل دیروز فکرم حدود مثلا 60 تا تماس ناموفق داشتم. تو جلسه بودیم تا شب و من آخر شب دیگه ساعت 3 بود از اینجا در اومدم، نگاه کردم دیدم خب کلی تماس بوده، ساعت 3 هم نمیشد زنگ بزنم بگم اخوی چه خبر. خواهشم اینه که اگر احیانا مثل این جلسات که دیگه زندگی ما غالبا تو همین وضعیت میگذره نشد پاسخگوی تلفن باشم، حتما پیامک بزنید، توضیح بدید نکته و امرتون رو. هم یه شماره رو هم دارم، همین تو تلگرام هم فعال هست. اگر هم بحث مفصل تر بود، فایلی چیزی بود باید ارسال میشد، تو تلگرام خدمتتون هستم. الان هم یه زحمتی بکشید شماره رو که میدم، برای اینکه من بعداً بدونم با کدوم بزرگوار طرفم، در واقع کدوم شهرستان هستن، کجا هستن، نام و فامیل مبارکتون رو، اینکه رابط کدام شهرستان هستید و هیئت خودتون، اگر هیئت گاهی رابطی داریم خودش صاحب هیئت نیست، اصلا مدعی است که در هیئت‌های مختلف می‌کنه. اگر خودتون هیئت مشخصی دارید، علاوه بر اینکه می‌زنید رابطه مثلا شهرستان نرماشیر کرمان، بزنید کدوم هیئت تشریف دارید و کسوتتون در هیئت چیه، منبری هستید، مدعا هستید، مدیر هستید، این رو هم برای من حتما پیامک کنید. 0912 0912 783 85 36 0912 783 85 36. الان هم میسکال نفرستید. نکته دوم، هرچه ما دیروز صحبت کردیم و اینها، تلاشمون یه بخشش این بود این رو تأکید کنیم برای دوستان. الان درست شما در هیئت خودتون دارید زحمت میکشید، خدمت میکنید، سر جاش، اجرتون مقبول، اما اینجا یک حیثیت دیگه ای شما دارید پیدا میکنید و اون این هستش که فراتر از اون سنگر هیئت، حالا دارید میرید رو برج دیدبانی شهرستانتون قرار میگیرید. خواهش بنده، تمنای بنده اینه، در ادامه عرایز دیروز دارم خدمت دوستان عرض میکنم، برای اینکه این اتفاق به سرانجام مطلوب برسه، شما باید نگاهتون به مجموعه شهرستان باشه. شما الان خادم هیئت‌های شهرستان خودتون هستید، تازه نه شهرتون. اینکه هنوز نگران برنامه هیئتتون باشید، اینکه الان تو این همایش با این وجه، با این حیثیت که دعوت شدید، مثلا عزیز بیاد از من بگه که آقا برای هیئتمون میخوام فلان سخنران، فلان مدعا، یکم من نگران میشم، میگم شاید هنوز دغدغه این بزرگوار از این ظرفیت و فرصت شهر و شهرستانشون نیست، فعلا هنوز اولویت هیئت است. یا گاهی خدای ناکرده ما فرصت خوبیه، یه ارتباط داریم میگیریم، میایم بچه‌ها، رفقا، عزیزان دیگر رو میبینیم، فرصت خوبیه بیایم برای هیئت خودمون حالا از این ارتباط استفاده ای بکنیم. اگر اینجوری باشه موفق نمیشید ماجرای شهرستان رو پیش ببرید. نکته دوم. نکته سوم این که الحمدلله مجموعه مشعر از همون روزهای اول که کار شکل گرفت، عزیزانی که بودن مطلع هستن، الان هم در جمع حاضرن، ما سند راهبردی مجموعه رو خیلی زود و سریع روزهای اول کار آماده کردیم. تا الان هم 4 مرتبه بازنویسی شده. الان هم که معاونت راهبردی ما فعال شده و انشالله آقای دایی بعد از بنده خدمت شما خواهند رسید و گزارش معاونت رو خواهند داد که خیلی کار دارید با این بخش و خیلی از اتفاقات بدنه مشعر تو این بخش داره برنامه ریزی میشه، سند داره نونویسی میشه، یعنی اصلا با یک روش دیگه، مدل دیگه، جناب آقای دایی و دوستان و یارانشون دارن سند رو بازنویسی میکنن. ما میخواستیم تو همین جلسه همون آخرین بازنویسی سند رو خدمتتون تقدیم بکنیم. احساس کردم با توجه به این در واقع تغییر اساسی که سند داره میکنه، صبر کنیم یه مقدار، سند جدید که آماده شد اون رو تقدیم کنیم خدمتتون. علاوه بر اون ما یک نظامنامه ای هم برای فعالیت هایی که شما دوستان در استان ها و شهرستان ها باید انجام بدید داریم. بعضی دوستان میگفتن این نکاتی که دارید میگید و ما مینویسیم رو مکتوب به ما بدین. اون رو هم واقعیتش این بود که آماده بود و باید تقدیم میشد. باز هم بنده از دوستان درخواست کردم دست نگهدارن، یعنی به آقای توسنگ و دوستان گفتم که دست نگهدارن جای یک بازنویسی جدی، حالا با توجه به این اعضا و این حضور پربرکت شما داره. اون رو هم انشاءالله ما میذاریم در دستور کار که در اولین فرصت به سرانجام برسونیم. حالا اگر امکانش بود به صورت فیزیکی و مکتوب تقدیم بشه به همین شکل، اگر نه آیه توسنگ و دوستان هماهنگ میکنن فایلش رو، فایل هر دو رو خدمتتون خواهند رسوند. نگران این نباشید. ضمن اینکه ظرفیت و فرصت نمایشگاه الان بسیار مختنمه، من خواهشم اینه، من حاضرم همین ظهر که برنامه تموم شد تا غروب بمونم خدمت شما و با هم وقت بذاریم نمایشگاه رو تابلو به تابلو مرور کنیم. یعنی این نمایشگاه واقعا زحمت شبانه روزی چند هفته دوستان بوده، یعنی دوستانی که حتی تا دیشب هم ما داشتیم با دوستان خوزستان گردهی که داشتیم تابلوهاشون رسید، من دیدم اومدن به من نشون بدن، چند بار روشون نشد، دیدن ما مشغول بحثیم، بعد یکی از رفقا از اون دور فقط تابلوها رو برد بالا نشون داد که آقا این تابلو هم رسید. بعضی از تابلوها واقعا برای محتواش، برای چکنویسش، تا طراحیش، تا آماده سازیش خیلی وقت و انرژی رفته و بعضی از تابلوها که حالت اینفوگرافیک داره حاصل چند تا تابلو در هم شده. اون تابلو خیلی قابل استفاده است برای دوستان، حتما از در واقع اون تابلوهایی که مورد نیازشون هست تصویر بردارن داشته باشن. خیلی از همین مباحثی که به عنوان شرح وظایف یا دسته‌بندی‌هایی که بنده دیروز عرض کردم و امروز عرض خواهم کرد در همین تابلوها خلاصه و موجز با یه فرم گرافیکی تقدیم شما شده، اون رو هم میتونید ازش کمک بگیرید. و این بنهایی هم که خدمتتون تقدیم شد به هر حال تا امروز ظهر، یعنی تا امروز جمعه که حالا تا عصر وقتی که تشریف دارید و نمایشگاه برقراره معتبر هست، حتما استفاده کنید. حیف از این فرصت بهره مند نشید. گاهی ممکنه بگید برای خودم یا هیئت خودمون نیاز نداریم، اما برای اون ساختاری که در شهرستان مورد نیاز هست حالا ما هیئت‌ها رو قبل محرم جمع کنیم. این جزوه مثلا کوچولو خوبه، لازمه، من قبلا خوندم، میخوام این رو در اختیار مدیران سایر هیئت‌ها قرار بدم یا استفاده‌ای از این دست به هر حال میتونید بهره ببرید. یه نکته‌ای هم که نگرانی دوستان بود بیان کردن، باز هم ضروری است عرض کنم و بعد وارد سیر بحث بشیم. بحثیم که آقا ما تو بعضی از شهرستان‌ها مجموعه‌هایی داریم که خیلی خوب دارن عمل می‌کنن الحمدلله. مثلا خیلی کم داریم اینجوری‌ها، اما انشالله داریم. مثلا میگن آقا ما توی شهرستانمون، شهرستان کوچیکی، همه با همیم و خیلی هم فرق و فاصله‌ای بین این مجموعه‌ها نیست. این خیلی امتیاز مبارکیه. مثلا همه حرف ما همینه. من عرض کردم اسم و نام و نشان مشعر موضوعیتی نداره. اصل اون مقدمه هست. اون جامعه ایمانیه که باید شکل بگیره. جامعه ایمانی که بر مبنای محبت شما به اهل بیت و قرآن و دوندگی شما، پیگیری شما باید شکل بگیره. اجتماعی که روابط سیاسی نیست، اقتصادی و بر مبنای سود بیشتر به صورت ظاهری نیست، بر مبنای رنگ و پوست و نژاد و لهجه و اینها نیست، بر مبنای چپ و راست نیست، ایمانی شکل گرفته. حالا یعنی اجتماع ایمانی در یه شهرستانی به خوبی شکل گرفته و هر نامی میخواد باشه، اسمشو شما بذارید جامعه ایمانی عاشقان سارالله، جامعه ایمانی نمیدونم هر چی عشقت میکشه، جامعه ایمانی هر چه میخواهد دل تنگت بگو، اسم شما سرش قرار نیستش حساسیت و وسواس، اصلا اینجوری نیست. تا زمانی هم که ظرفیت حکیمانه ماجرا در شهرستانتون فراهم نشده به هیچ وجه اسم و نام مشعر رو نباید علم کنید. این خلاف تدبیره، خلاف حکمته. بعضی دوستان گفتن به ما باید یه استوارنامه حکم بدید با این بریم جلوی امام جمعه، ما نماینده مشعر اومدیم هیئت‌ها رو جمع، آقا ترمز بکش برادر، اینجوری قرار نیست. این ورود ما کارو به هم میزنه. یک حرکت کاملا نرم، آرام، آرام، صبورانه، حلیمانه، حکیمانه تا به ثمر برسه. یه بعد از ما بعضی از استانها داریم 5 ساله داشتن برنامه میفتن تو مرکز استان، برنامه قوی، کاملا ما حمایتشون کردیم، پشتیبانی کردیم، مراسمه. بعد 5 سال امسال زنگ زده از من اجازه میگیره، میگه اشکال نداره دیگه، میگه جا افتاده، امام جمعه ما رو میشناسه، سازمان تبلیغات، سپاه، همه هماهنگ شدن، حالا میتونیم آرم مشعر رو مثلا بزنیم زیر کارها. میگم بازم ملاحظه کن گوشه کنار، اگر مزاحمتی برای کسی پیش میاد، نگرانی ندارید بزنید. اما اگر نه اصلا ضرورتی نداره، چرا حساسیت ایجاد کنیم؟ برای چی بیایم به هم بزنیم؟ میخوام یه هدفی محقق شه، اون داره محقق میشه. حالا امروز دوستان دفتر شعر خواهن اومد تو دیدار شعرا با حضرت آقا. بنده به صورت قاشاقی رفتم، یعنی کارت به ما نرسید، ندادن، حالا هر شکلی بود. کارت دکتر مهدی امین فروغی نیومده بود، رسید دست ما. ما به اسم آقای امین فروغی رفتیم تو جلسه نشستیم. 5 اسفند 95 دومین دیدار شاعرها بود، شاعران آینی بود با حضرت آقا. توی دیدار مجریکی بود جواد آقای محمد زمانی. شعرهایی که خونده شد اوجش کجاها بود؟ شعر یوسف رحیمی رو آقا اینقدر تشویق کردن، 7-8 مرتبه طیب الله احسن، و چند دقیقه در مورد این شعر و در مورد اون کتاب حدیث و حسنی که تو بسته ها بود الانم تو نمایشگاه هست آقا صحبت کردن و تشکر کردن از این کار. بعد آقای شرافت شعر وحدتشون رو خوندن که نفر اول کنگره شعر وحدت همینجا بودن، کلام هم کنگره شعر وحدت کتابش اینجا هست، اون شعر سلمان کیستید، مسلمان کیستید با این نگاهتان. بعدش آقای بیاتانی اوج جلسه بود، یعنی موقعی که آقای بیاتانی شعر خوندن کل جلسه به هم ریخ، آقا گریه کن. شعر بسیار خوبی برای امسالم که محرم و هفته دفاع طلاقی داره خیلی به کار میاد. یه فضایی از لابلای اون کانال‌های سنگرها اینا میاد تو کوچه‌های بنی هاشم و در سوخته و از اون اوضاعی بود. خود آقا چقدر متأثر شدن. من یه نگاه کردم گفتم باشه اشکال نداره، ما قاشاقی میریم تو این جلسه، نه جلسه به نام ماست نه کسی کاری با ما داره. اما همون چیزی که آقا می‌خواستن تو حوزه شعر پیاده بشه توسط همین بچه‌ها پیاده شد و همه این افراد همون افراد شورای شعر ما. شما اگر دارید تو شهرستان کار می‌کنید لزومی نداره حتما دار و سر و صدا و این خبران نیست. نه شما اگر اون چیزی که آقا می‌خواد محقق شد شد، اگر نشه چه اسم مشعر باشه چه نباشه فایده‌ای نداره. اصل اینه که اون امر ولی محقق بشه، بر زمین بنشینه. فلزا اگر می‌بینید در شهرستانی هر نهادی، سازمان تبلیغاتتون، اوقافتون، بسیج مددهان، خانه مددهان، کانون مددهان، مجمع مذاکرین استان، هر بخشی کامل به همه اجزا و ارکان هیئت، چون اینجا ما حرف داریم مشعر، این ما هیئت رو محل فهم و شعور و درک و بصیرت می‌بینیم، فقط محل شعور و عواطف و احساسات نیست. اما همین مشعر میمش میم مداح و منبری و مدیر و میاندار، شین شاعر، عین عالم، ری راوی و روحانی، ارکان هیئت توش هستن. ما تقسیم بندی کردیم ارکان هیئت رو، ارکان اصلی، ارکان فرعی. ارکان اصلی یه سری به علاوه یه که مداح و منبری و مدیر، 3 میم مبارک به علاوه شاعر. شاعر رو جدا کردیم چون همه هیئتاتون شاعر ندارن، اما همه هیئت ها مداحاش دارن از شعر شاعر استفاده میکنن. اون طرف ارکان فرعی رو دیدیم، بانی جلسه، مدیر جلسه قرآن، قاری جلسه قرآن، مسئله گو، پشتیبان، مدیر پشتیبانی، مدیر صوت، مدیر که این تابلو شاید تابلوی ساختاریش رو همون دیشب رسیده بود فکر کنم توی نمایشگاه نصب کردن، حتما از این تصویر بردارید. این ساختار هیئت نیست اما ساختار ارکان هیئت هست، یعنی با این نمیتونید به چارت هیئت رو ببندید ولی میتونید ازش کمک بگیرید. حالا اگر هر کدوم از این نهادها داره این رو خوب پیاده میکنه، شما برید خدمتشون بگید آقا من خادم شمام، یه تشکیلاتی به اسم مشعرم هست، من ارتباط دارم، من در راستای اهداف شما، در راستای اهداف شمای سازمان تبلیغات، شمای اوقاف، شمای بسیج مدان، هر کاری از دستم بر بیاد در خدمت شما. ما یه ظرفیتی اونجاست، ارتباط دارم، اینجام هیچ پرچم و علمی بلند نمی کنم، من اصلا نیروی شما. شما بگید من فرض کنید واحد معاونت مشعر شما. ما حتی سر این حساسیتی به این معنا نداریم، اصل اینه که این کار به زمین بشین. اما وارد بحث بشیم. بعضی دوستان گفتن خب کلیت بحث ما رو شما گفتید که آقا شناسایی، شبکه سازی، رابطه سازی، جبهه سازی، گام اول، گام دوم تربیت و رشد و ارتقا و توانمندسازی، گام سوم تثبیت این فضا و تداوم این مسیر برای آینده های دور ان شاء الله. من دیروز خیلی لذت بردم، حضرت آیت الله مصباح واقعا به زیبایی با دقت اس و اساس این ماجرای شبکه سازی رو تبیین کردن. اینکه یه بزرگواری عالمی تو این سن و سال اینقدر دقیق تو موضوع صحبت بکنه. ما بعضی از آیین رو دعوت می‌کنیم، موضوع رو که میدیم انگار مثلا افتاده همون موضوع رو بپردازن، میان مثلا میزنن بالا و پایین یه موضوع دیگه رو میرن. علامه تو این سن و سال ما فقط یه اشاره کردیم آقا موضوع اینه، این جماعت هم اومدن، چقدر درست مخاطب رو بشناسن، فلسفه و هدفشون رو بشناسن و به درستی بیان تبیین بکنن. و واقعا ما تو علما اگر گشتیم کسی رو مثل ایشون با اندیشه تشکیلاتی و فکر جبهه سازی ندیدیم. خب این سگام رو ما گفتیم، اما خب این سگام حالا که چی، برای چی دنبال این ماجرا می‌گردیم؟ یه صغرا کبرای خیلی ساده عرض کنم، یه وضع موجودی هیئت‌های ما دارن، خب الحمدلله هر چه هست به برکت ارباب، کار فرهنگی رو نه من میکنم، نه شما، نه سازمان تبلیغات، نه ارشاد، این همه وزارتخانه‌های فخیمه کارو اهل بیت کردن، یه محرم دادن، یه خود خدا طراحی کرده ایام الله رو برای بستر، این نفحات نعمت و برکت خداست که داره بر ما نازل میشه، ما فقط خودمون رو در معرض وزش این نفحات باید قرار بدیم. محرم رو داریم، سفر رو داریم، ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان، پنج شش رفت، فاطمیه رو بگیرید، ایام قدیر رو بگیرید، دهه ولایت و اینا، دهه کرامت رو بگیرید، اینا هم جمع کنید، یه ماه حداقل 6 ماه سال کاملا در تسخیر برنامه‌ریزی الهیه. عمده کارهای فرهنگی هم که هست ببینید در بستر همین 5-6 ماه مناسبتی سال داره اتفاق میفته. اگر این فضاست و این ماجراست، ما چه استفاده‌ای داریم می‌بریم؟ آیا وضع موجود هیئت‌ها، این کارهایی که داره میشه، میگم برکتیه که خود اهل بیت طراحی کردن، ما رو در معرضش قرار دادن، اما آیا وضع موجود ما وضعیه که استفاده حد اکثری می‌بریم از این فرصت؟ ظرفیت جلسات سیدالشهدا، هیئت‌ها همینه، جز این نیست؟ ما حق مطلب رو ادا کردیم یا نه راه داریم، کار داریم؟ هیئت‌های ما همون هیئت امام زمان پسندیه که دیروز توصیف کردیم، تار و پود کتیبه‌ش و رجرج آجرهای حسینیه‌ش و میکروفون مداحش و منبر منبریش و همه خادما و بچه‌ها و تیممون، اگر این بود که فلسفه ظهور رو شک می‌کنیم توش، کجا اون 313 سرداری که بیان این بار رو به عهده بگیره؟ خب پس وضع مطلوبی نیست، وضع موجود فاصله دارد با وضع مطلوب، با وضع موعود. تکلیف و وظیفه ما این مراحلی که داریم میچینیم، این مسیری که داریم طراحی میکنیم، حرکت از نقطه الف وضع موجود به سمت نقطه ب وضع موعوده. پس همه این حرفا و صحبت های ما، این نشستن و برخاستن، این خستگی ها، این چشم های خسته ای که از دیشب گعده هایی که تا نزدیک سحر داشتید، این دو سه روز خستگی و بیخوابی، همه اینا برای اینه که اهل بیت یه عنایتی بکنن، حضرت صاحب یه اجازه‌ای بده، ما افتخار پیدا بکنیم، نوکری کنیم تو این مسیر، حرکت کنیم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. خب اون سه مسیری که عرض کردم، من مسیر دو، یعنی گام دوم و سوم رو دیگه خیلی بسط ندادم. تو گام دوم و سوم عرض کردم که ما مجموعه دفاتری رو طراحی کردیم برای اون ارتقا، رشد، توانمندسازی و اون تثبیت و باقی ماجراها، یعنی همین اتفاقات مشعر دیگه تو این سه بخش قابل توضیح و طراحی. و اینم بگم یه عملیات فرهنگی واقعا قابل مرزگذاری نیست، همون بسته فرهنگی که یکی از مهمترین کارهایی بود که دوستان ما انجام دادن، شما نمیتونید این فقط آموزشه، این شبکه سازی هم هست، شناسایی هم کرده برای ما، یعنی ما به بهانه اون بسته شناساییمون رو کامل کردیم، شبکه سازیمون رو پیش بردیم، سعی کردیم آموزش غیر مستقیم داشته باشیم، تو توانمندسازی هیئت‌ها کمک بکنیم، با انتقال این تجربیات تو اون تثبیت و مانایی کار هم قدمی برداریم. اما اون دفاتر رو من باید ورود کنم. ما چند تا دفتر تخصصی ارکان داریم، دفتر شعر، دفتر منبر، دفتر ستایشگری، دفتر مقتل، که دفتر مقتل یه جوری ذیل دفتر ستایشگری تعریف میشه و در خدمت دفتر ستایشگری است. پس این 4 دفتر تخصصی رو داریم که از این 4 دفتر انشالله امروز دوستان دفتر شعر خدمت شما میرسن، مفصل دفتر شعر رو، اهدافش و برنامه هاش و طرحایی که داشتن رو توضیح خواهند داد. فرضاً دفتر شعر رو خیلی بهش اینجا نمیپردازم که خود دوستان انشالله زحمتش رو بکشن. ما توی دفتر مقتل فقط همین رو بگم که دلگرم بشین و مطمئن باشید که اگر محتوایی داره از اینجا خدمت شما میاد، وسواس این دوستان کمتر از شما نیست. ما برای انتخاب یک کتاب مقتل که توی بسته قرار بگیره، تا قبل از این یه شورای مقتلی داشتیم که عزیزان میمدن گاهی ساعتها مینشستن با هم سر و کله میزدن یک کتاب انتخاب شه که به دوستان مداح پیشنهاد شه این کتاب رو استفاده کنید. شورای قبلیمون کیا بودن؟ حاجی میرزا محمدی، حاجی جعفر واضحی، سید حسین مؤمنی، شیخ مرتضی وافی، سید حسین آقا میری. این 5 نفر یه ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت یه بحث، یه کتاب عرضه اون کتاب. بعد از یه مدتی ما دیدیم تو این نقطه‌ای که قرار گرفتیم، حجت شرعی که باید داشته باشیم برای ارائه این کتاب به دوستان، این شورا کفایت نمی‌کنه. شورا رو یه درجه ارتقا دادیم. جمعی که امروز دور هم می‌نشینند برای انتخاب یک کتاب مقتل که امسال انشاءالله برای بسته محرم، تا سال قبل این کتاب نبود، گزیده مقتل جامع سید و شهدا بعد از محرم سال قبل چاپ شد. خود مقتل جامع جزء کتابهایی بود که زحمت بسیار زیادی براش کشیدن، یعنی سالها کار شد کتاب مقتل جامع آماده شد. اما ضعف کتاب مقتل جامع این بود که حجیم بود، اجتهادی و علمی بود، ممکن بود مثلا مداح فرصت و حوصله نکنه از او استفاده کنه. کتاب گزیده شد با اضافاتی و اصلاحاتی و نگاه جدیدی گزیدش آماده شد. نتیجه جنبندی جلسات این بود که امسال این کتاب تقدیم دوستان مداح بشه. حالا کیا میشینن کنار هم؟ حضرت آیت الله یوسفی قروی، واقعا مجتهد امر تاریخه، مسلط بر مباحث تاریخ، خورده تاریخ رو. استاد پیشوایی عزیز که همه دوستان طلبه عملا بحث تاریخ رو با همین سیره پیشوایان آقای پیشوایی کار رو پیش بردند و آشنا شدند. و خدمت شما عرض شود که جناب دکتر جباری مدیر گروه تاریخ مؤسسه حضرت امام و دکتر رجبی دوانی، این چهار بزرگوار الان میشینن دفتر مقتل. شروع کردیم ما یه سیری رو تو جلسات مستمر داریم طراحی میکنیم، حداقل یک بار برای همیشه این سیر مطالعات مقتل رو در سطوح مختلف، برای دوره‌های مختلف، برای تحصیلات مختلف مشخص بکنه. خب جلسات خیلی لذت بخشه، یعنی جای شما خالیه تو اون جلسات. مباحثی که انجام میشه، صحبتایی که صورت میگیره. آقای پیشوایی 8 سال گفتمان تاریخی رادیو معارف رو شرکت کردن، سال 8م زنده پخش شد. یعنی یه مشتهدی رفته پای آنتن، زنده هر کسی از هر دری سوال میکنه و باید جواب بده. این یه جسارت و تسلط و اعتماد به نفس بسیار باری که مجموع این 8 سال الان نرم افزارش آماده است رو خود سایت و کتابی داره که کتاب مرجع سوالات و پرسش‌های تاریخی. دفتر منبر اتفاقات خوبی داره میفته. ما اون لایه دوم منبری‌های کشور رو که انشاءالله آینده منبر کشور رو رقم خواهند زد و هنوز مبتلا به این ابتلاعات جاری نشدن، هنوز نه رسانه اومده چهرهشون رو خراب بکنه، دیگه نشه پیداشون کرد و اینها، نه خیلی آلوده این بساط پاکت و اینها شدن که دیروز دردش رو با هم مرور کردیم، و واقعا هم فاضلن، توانمندن، حرف دارن. گاهی من به واقع عرض میکنم مشهوری رو دعوت کردیم به خاطر سرشلوغی و اینها اومده یه سرفست تکراری از فیشاش در آورده که سه بار شنیدیم دوباره تکرار کرده. گاهی به این منبری جوان که عرض حاجت کردیم دقیقا رفته تو اون موضوع، معلومه چند روز چند ساعت مطالعه کرده و خیلی عالمانه طرح بحث کرده. که توصیه بنده هم این هستش که تو این قضیه واقعا بیایید این لایه از منبری های استان و شهرستان رو پیدا کنید، سرش سرمایه گذاری کنید. ما باید چهره سازی درست بکنیم، اگر درست چهره سازی نکنیم دیگران دارن برای ما چهره سازی میکنن و گاهی گرگ هایی رو در لباس نیش به ما غالب میکنن که بعدن تازه صاحب حساب میشیم ببینیم چه کلایی سرمون رفته. خواهش بنده اینه. الحمدلله الان جمع خیلی خوبی دور هم جمع شدن، اینها جلسات مستمر، اینه ما همین فردا شنبه 8 صبح 7 صبح دارن میان مشعر، 7 تا 8 یه صبحونه، 8 جلسه شروع میشه مستمرن. اینها تا قبل از محرم جلسات رو دارن، به جمع‌بندی ها میرسن. اما این کل دفتر منبر نیست، یک لایه از دفتر منبره که این قشر رو به عنوان قشر مؤثر، تأثیرگذار، به عنوان هسته سختی که میتواند هم بر منبری های چهره و شاخص و حالا این نخبگان حوزه منبر تأثیرگذار باشن، هم بدنه منبری ها رو با خودشون همراه بکنن جمع کردیم. فکر می‌کنیم لایه دقیقیه برای هدف گذاری. دفتر ستایشگری هم الحمدلله به تازگی سر و شکل داره پیدا میکنه، یه مقدار تأخیر داشتیم، علت هم داشت. الحمدلله حوزه مداحی دیروز هم گفتم روز حوزه‌ای که اندازه کافی صاحب داره. ما تو حوزه مدیریت هیئت خلأ جدی داشتیم و داریم، چیزی که هنوز خیلی ها باور نکردن، هیئت مدیر لازم داره، هیئت نیازمند مدیره. اصطلاح ناظم از قدیم بوده، اونا در حد ناظم جلسه میبینن، یعنی اون نگاه سنتی میگه هیئت همین جلسه هست دیگه، کار دیگه که نداره، این جلسه هم یه ناظم نظم بده کافیه دیگه، مدیر میخواد چیکار؟ و خیلی از هیئت‌های بزرگ ما مدیرش همون جناب مداحه. مثلا درک نکردیم که مدیریت این همه مغز، روح، جسم، انسان یک هنر و فنی رو نیاز داره. واقعا مدیریت بیش از آن که علم باشه هنره. خیلی نکته مهمیه. تو این فضا، تو این ماجرا، تو این اوضاع که الان دکترای تخصصی کشاورزی میرسید، دکترای گوجه فرنگی بهت میدن، برای اداره طویله یا هتل میتونی بری مدرک تخصصی بگیری، اداره هیئت رهاست. این تکلیف و رسالت جدی شماست. اون همایشایی که تا الان رفتیم، همه این دغدغه‌های دوستان یه بخش عمده‌اش تو همین حوزه مدیریت بود. بحث منبر باز هم تا حدی متولی داشته، اما متولی مستقلی که اینجوری نگاه کنه کمتر بوده. حوزه شعر واقعا مکافات داریم و اگر حوزه شعر رو اصلاح کنیم، بخش عمده‌ای از دردهای ما در حوزه ستایشگری اصلاح میشه. ما پس با یه اولویتی رفتیم سراغ این ماجرا. اون طرف حساسیت‌ها، سرصداها، غالبا حاشیه‌ها اونجا بوده. الحمدلله الان یه جمع خوبی دارن دفتر ستایشگری رو کاراشو پیگیری می‌کنن. امیدواریم محرم همین امسال از برکاتش بهره‌مند بشیم. ما یه چند تا دفتر دیگه هم داریم در حوزه‌های صنفی هیئت هست. بعضی از دفاتر هم باید راه بیاندازیم. جاش هست تو چارت. هنوز آدمه رو پیدا نکردیم جاش بذاریم. توانیم نداشتیم دفتر رو کامل راه بندازیم. اما بعضیش هم راه افتاده. یه بس هیئت کودکه. دفتر هیئت کودک الان الحمدلله فعال، حاجای صادقی مستقرن، مستمر تو این حوزه دارن زحمت میکشن، فعالیت میکنن. دوستانی هم که احیانا در هیئتشون فعالیت خاصی در حوزه کودکان کردن، یعنی مهد کودک حسینی دارن، با یه سری ابتکارات، با یه سری برنامه‌ها، حتما به ایشون مراجعه کنن، طرح ایده‌هاشون رو به اشتراک بذارن. افراد گروه‌های تبلیغی رو میشناسن تو این حوزه دارن کار میکنن، به ما معرفی کنن. توی منشوراتی که توی نمایشگاه هست ما یه تجربه مانا داریم، اصول و سیاست‌ها، راهبردهای راه اندازی هیئت کودک. خیلی از هیئت‌های کودک رو ما جستجو کردیم، پیگیری کردیم، رصد کردیم. شاید بهترین نمونه و الگویی که پیدا کردیم توی اون مقداری که ما رصد کردیم، که رصد کامل و جامعی هم بود، هیئت کودک حسینیه شهید چمران تهران بود. این زحمت رو ما به نیابت از شما کشیدیم. فرض کنید می‌خواید تو هیئتتون تو فلان گوشه کشور این تجربه رو شما عملیاتی کنید، چقدر باید به زحمت بیفتید؟ چقدر امکان و توان و وقت و انرژی این رو دارید همه این مجموعه رو تو کشور رصد کنید؟ بعد حالا رصد کردید، پیدا کنید، کارشناسی کنید، برسید کدوم مجموعه قوی‌تر عمل کرده. قوی‌تر عمل کرده رو پیدا کنید، برید تهران پیداش کنید، برید تهران وقت بگیرید، جلسه بذارید و اون هم حوصله کنه، وقت بذاره و واقعاً دلسوزانه هر آنچه دارد رو در طبق اخلاص به شما تقدیم بکنه. این مسیر چقدر مسیر پردردسر و پرهزینه‌ایه. این مسیر کوتاه شده یه جزوه کوچولو تو نمایشگاه الان هست. اصول، سیاست‌ها و راهبردهای هیئت کودک، همه مسیری که اونها طی کردن رو مکتوب کردیم، تقدیم شما کردیم. میتونید برید بردارید استفاده کنید. بحث هیئت دانش آموزی، هیئت دانشجو و بحث زنان. اینا قسمت‌هاییه که براش فکر کردیم، پیگیرش بودیم، اما واحد مستقلی براش ندیدیم. عملاً یه جورای زحمت مجموعه ستاد بوده. شاید بیشتر هم به دوش معاونت راهبردی تا این پیدا کنیم و این دفاتر راه بیفته. حوزه زنان رو غفلت نکنید عزیزان. تو دیدار 19-8 آقای گلگی کردن، گفتن این جماعتی که اومدید همه مردانه است. برای حوزه زنان چه فکری کردین؟ همه این اتفاقات میتواند قرینش و نظیر به نظیرش تو حوزه زنان هم اتفاق بیفته و این ظرفیت عظیم رو ما ازش غفلت کردیم. نایدن تابستون داره میاد، بخواید نخواید بچه‌ها، پسر بچه‌ها، نوجوانا یه جایی پیدا میکنه، پایگاهی، باشگاهی، استخری، ورزشگاهی، میرن میان، این انرژی جوانیش تخلیه میشه. نه تو خیابون داره میره میاد، میاد مسجد هیئت. برای خانم اصلا این فضا نیست. چند تا مسجدمون مهیاس برای حضور خانم ها. دختر جوان وارد مسجد که میشه، 10 تا از پیرزنای مسجد دارن رصدش میکنن برای پسرشون، برای اون یکی لیستش رو از جیبش در میاره. امنیت نداره اصلا بره تو مسجد. دیدید، تجربه کردین؟ خواهر من، دختر من، فضاهایی که بعد اصلا مسجد قسمت زنانش یه بار بریدین پرده رو بزنید ببینید چه وضعیتیه. یه سری که این صندلیای مینی بوسشون اونجا چیدن. بولارتونوتش مسجدام دیگه کلا شده پیرمردی مینی بوس حاج آقا اونجا الله اکبر میگه میشینه پشت فرمون، بقیه هم بزن تو دنده بریم. میری اون طرف، بعد اینور مینی چادرای نامرتب و کثیف و گوله کرده، هر تیکم یه دونه از این پیرزنا سجاده انداخته جان یاد داشته برای خودش. بعد شما میگه چرا جوانا نمیاد مسجد؟ میگه کجا بیاد چیکار کنه تو این مسجد؟ این دختر جوان امروزی حزب اللهی متدین، این بدتر ضد دینه. اینجا نیاد بهتره، بذارید برای دین هنوز یه قداستی تو ذهنش باشه. بعد تابستون کجا برن؟ چند تا شما نسبت ببینید، چند تا از هیئتامون فضای فرهنگی، فضای تربیتی تابستان برای خواهرها دارن. بعد ما این نسل رو، این نیمه جامعه رو داریم از دست میدیم. و طبیعیه، و دختر نیاز داره، ذات زن نیاز داره به تبرج. او وقتی فضایی متناسب با ذات خودش پیدا نمیکنه، محل تبرجش میشه خیابون. زن نیاز داره مستحب ببراش زیور و زینت. برای زن خوبه واسه جلوی طلا فروشی، برای من و شما اعصاب خرد کنیه. خیابون که در میایید با خانمتون، او دوست داره واسه نگاه کنه، نه اینکه بخواد بخره، نه اینکه بخواد به تو خیلی مثلا دوست داره ببینه، اصلا میبینه لذت میبره. این تو ذاتش بد نیست، قبیح نیست. اینو ما نتونستیم هیچ جایی براش فضای مدرسه دخترانه ما کلا حصار کشیدیم دورش. دختر تا دم مدرسه میاد چادر تو کیفشه، چادر رو در میاره دم در مدرسه میکنه سرش، وارد مدرسه میشه مدرسه که همه خانومن با چادره، دور از مدرسه که میاد وسط نامحرم چادر رو در میاره میکنه تو کیفش میاد وسط نامحرم. این سیاست گذاری از بیخ غلط ماست. چرا تو مدرسه باید سرش رو بپوشونه؟ آقا اینجا مشا نیست، خب لام از سبسی 8 سال گذشته، مشاش رو بردار درستش کن، اینجا یه دیواری حصاری بالاش بکش کسی نبینه حیات مدرسه. ببین دختر حداقل تو فضای مدرسه جمهوری اسلامی نیم ساعت زنگ تفریحش آزاد بشه، سر کلاس معلمش که خان نه آقا معلم مرد غلط کرده، خب نداریم مگه؟ درست توضیح کن معلما رو. آقا سرایدارمون مرده، ولش کن یعنی به خاطر سرایدار شما اینا رو دارین اینجا حبسش میکنین؟ ای اون دختر دانش آموز تو مدرسه این امکان رو، این آزادی اسلام آزاد گذاشته. من نمیدونم با کدوم قانون، با کدوم توجیه، با کدوم حجت شرعی ما اومدیم حلال خدا رو برو حرامش کردیم. بعد نتیجهش میشه این رفتارهای معکوسی که تو جامعه میبینیم. هیئت‌های ما آماده حضور زنان نیستن رفقا، باید ابتلا کنید. قسمت زنانه غالبا قسمت فرعی، دکور خیلی هنر کنیم، دکوری بزنیم، اون دکور پارسال از انبار وردار بیار بذار تو قسمت زنانه. غالبا نامرتب، غالبا نامساعد، غالبا نه خنکاش مهیاست، نه گرماش مهیاست، نه فضاش مهیاست. بعد زنی که المرأة و ریحانه لیست و قهرمانه، این همه درباره جایگاهش، روحیاتش، خلقیاتش، حساسیتاش اسلام توصیه کرده، ما کاملا خلافش داریم عمل میکنیم. بعد تعجب میکنیم چرا جواب نمیگیریم. تعجب نداره، اصلا عمل نکردید، از چیش میخوای نتیجه بگیری؟ ماجرای روزه های زنانه رو جدی بگیرید، هیئت خانوادگی رو جدی بگیرید، هیئت های خانگی رو جدی بگیرید. هر هیئت شما، نه هر کدوم شما ها، شما یه شهرستانید، هر هیئت شما، یعنی هر کدومتون 100 تا هیئت، 20 تا هیئت، 30 تا هیئت، هر کدوم هیئتاتون مأمور بشید. نه هر هیئت، تو هیئت اعلام کنید بچه های هیئت، حالا فعلا بگو کادر هیئت، خادمای هیئت، موظفید. اگر ما یه جلسه رسمی عمومی تو مسجد داریم، جلسه هیئتی که خیلی خوب سر جاش، روزه رو ببرید در خانه هاتون. بعد بچه هیئتی خونش متبرک به روزه حضرت زهرا نشه. بید آه هر کدوم از بچه های هیئت موظفه یه روز از ماه رو، یه روز از ماه، هفتگی هم نه ماهانه، یه روزه خونگی داشته باشه. این میگه من جمعه اول ماه، اون یکی میگه من اصلا 11 ماه میخوام روزه بگیرم، اون میگه من 19 ماه میخوام روزه بگیرم. بعد هیئت اعلام کنه ما حاضریم، یه سیستم صوتی قدیمی داریم گذاشتیم کنار دیگه به کار هیئت نمیاد، اونو میدیم امانت، یکی از مامور میذاریم بیاره براتون برسونه. پرچم و کتیبه هم اندازه کافی تو انبار داریم استفاده نکرده، اونا رو هم امانت بهتون میدیم. مداح و منبری و بچه هم اگر کسی رو کمک خواستید در خدمتتونه. بعد شما نفوذ میکنید توی خانه های اطراف هیئت. وقتی هیئت میاد یه جا، دیروز دیدید تا جای پناهیان چی میگفت؟ ما مدت های هیئت تو منزل داشتیم، همسایه تا مدت ها نمیاد. بعد از من پرسید این جلسه من فکرم چیکار کردم که این همسایه من احساس کرد نمیتونه بیاد. من که پرچم زدم، یه دونم تابلو گذاشتم در خونم که بازه، من به قواعد جذب او آشنا نبودم. بعد به در خونش رو بزنیم. بچه‌ها یه بار شبای قبل یه دونه سینی برداشتن، یه پارچه ترمی خوشگل روش، یه کاسه سفالی شیر، یه چند تا گلبر، یه گل و یه گل کنارش، پاکت دعوت هیئت رو گذاشتن روش خونه‌های همسایه هیئت. در زدن سلام، اومدیم برای امیرالمومنین مجلس عزا بگیریم شب قدر رو اینها، شما هم دعوتی. بعضی از تیپا اصلا نمیخورد بهشون، خانم اومد دم در بعد خودشو جمع میکرد، اینا امیرالمومنین شیر فرستاده دم در من، پاکت دعوت میاد میریزه به هم، میریزه به هم. ما هنوز اصلا نرفتیم سراغ این جماعت. قشر خاکستری چی؟ ما فعلا این طرف تو قشر خودمون فعلا داریم میلونیم، اینو باید درش رو باز کنیم بریم سراغ اینا. یکی از راه‌های ورود و نفوذ تو این قشر خاکستری همینه، هیئت‌های خانگی. اینو یکی از اساتید میگفت، نای تو تهران، شمال تهران، بعضی از آپارتمان‌ها، همین تو شهرهای خودمون هم داریم دیگه، راه اون خانومه دیگه پاش به هیئت و مسجد و حسینی و تکیه من باز نمیشه. آخرین راهی که مونده روزه تو خونه است. تو آپارتمان روزه کیم این مهمونی هنوز به قواعد مهمونی آشنان، هنوز مؤدبن. شما میری دعوتش میکنی خونهشون، میگم ما خونمون یه جلسه، همچون که اون ممکنه تو رو دعوت بکنه. این نذارید دیوار کاذبی بین ما و اونها ایجاد بشه. این ماجرا رو هم پس جدی بگیریم، از این عبور بکنیم. ما یه قسمتی رو داریم، دفتر تلویزیونی مشهد. حالا هم رادیو هم تلویزیون هم صدا سیما، همش با هم، هر آنچه که مربوط به این حوزه و این ساحت بوده است رو ما در این دفتر تعریف کردیم و طراحی کردیم. برادر عزیزم جناب آقای کرباسی باف که از دوستان طلبه و فاضل و خودش هم در حوزه در واقع تولید و تدوین و تهیه فیلم هم تحصیلات کردن در این حوزه، هم دستی بر این آتش دارن، مسئولیت این دفتر رو به عهده دارن، کارهای مختلفی کردن در این حوزه، دوره‌های آموزشی متعددی رو به صورت مجازی داشتن، بی سر و صدا توی کانال تلگرامی مجموعه زیادی از دوستان رو اونجا آموزش دادن، تربیت کردن. این رو خواهشم از شما اینه که حتما ارتباط بگیرید، تو همین مجموعه نمایشگاه که میرید هم اون دوره‌هاشون معرفی شده، هم برنامه‌هاشون برای حضور شما در اون دوره‌ها، و اینکه بچه‌هاتون از جهت مثلا تدوین صوتی، ساخت کلیپ صوتی یا تدوین فیلم و ساخت کلیپ ساده‌ای که برای هیئت نیاز دارید توانمند بشن، بسیار خوب میتونید ارتباط گیری کنید. یه کاری که کردن هنوز فرصت هست، یعنی تا آخر تیر ماه یه 9 روز 8 روز وقت داریم و امکان این کار هست. فراخوان آثار صوتی ویدئویی هیئت، این فراخوان برای اولین بار داره انجام میشه، اتفاق مبارکی. اجزایشو ببینید، بخشاشو ببینید، این فرصت رو دارید. شهرستان هاتون رو تو این هفته شد از اینجا که دارید برمیگردید، هیئت ها رو یه تماس بگیرید، پیگیری بکنید، ارتباط بگیرید، هم هیئت خودتون هم سایر هیئت ها رو ازشون خواهش کنید، دعوت کنید، فایلاشون رو جمع آوری کنید و برای فراخوان بفرستن. فرایند ثبت نام و ایناشو ببینید. این آثار که جمع بشه، خروجیش میشه یه یوتیوب هیئتی، یه آپارات هیئتی، یه سایت هیئت تی وی الان در حال طراحیه، اون هم به موازات فراخوان داره طراحی میشه. حالا آثار جمع آوری میشه، داوری میشه، اعلام میشه، جوایز داده میشه، اما آثار کجا میره؟ دستبندی شده میره تو اون سایت. تو سایت هیئت تی وی که جمع آوری بشه، هر هیئتی یه کانال برای خود، یه کانال تلویزیونی داره. خودش میتونه دیگه بیاد فیلماشو بارگذاری کنه، اون کلیپاشو، هم کلیپای صوتی ویدئویی، یه موجی ایجاد خواهد کرد ان شاء الله. این رو حتما جدی بگیرید. من سایر دفاتر رو برای اینکه از وقت بهتر استفاده کنیم، مدیریت بکنیم، دوستان دیگه هم میرسن، چون دوباره بعد مزاحم شما بشم، چند تا از دفاتر مونده، علل خصوص بحث دفتر اقتصادی، بحث اون بخش مدیریت هنری مجموعه و مدیریت سایبری رو مفصل خدمتتون خواهم گفت. اما در پایان عرضه بنده فکر کنم دوستان دو تا کلیپ رو آماده کردن، دو حالا تیزر خودمون فراخوان خواهد رفت و کلیپی که چند تا از ما آثاری که الان جمعش رو واقعا امیدوار کننده بوده، آثار بسیار خوب زیبا از دست همین بچه ها گوشه کنار کشور، گاهی بچه 14 ساله توی شهرستان یه هیئتی یه کلیپی ساخته خیلی زیبا، این همون استعدادیابیه میشه، همون توانمندسازی میشه. ما یه طرح رادیو هیئت رو الان به جد در پیگیری هستیم که اگر به نتیجه برسه بعدش شبکه تلویزیونی هیئته، اما این اتفاق با پول و اینا نمیخوایم رقم بیفته، با اتکا بر استعدادها و توانمندیهای خود بچه هیئتیا باید رقم بخوره. ما نیاز داریم هر کدوم از این هیئت‌ها یه تهیه کننده، یه تیم تولید محتوا داشته باشن. اگر آماد حسین من تا توضیح میدم پرده بیاد پایین که دیگه از وقتم استفاده بشه، از دوستان خواهش میکنم یکی دو تا از نمونه کلیپ ها رو براتون پخش کنن که به فراخوان سفر جهت اینکه فضاش رو حس بکنید و اینها. بعد هم انشالله خدمت آقای دایی دایی خواهیم بود. قبل از تشریف فرماییشون میگم یه کلیپ هم از همون جلسات هیئت پژوهی دوستان آماده کردن که خدمتتون پخش کنم، بعد توضیحش رو خود حاجی دایی دایی خدمتتون خواهند داد. ببخشید مزاحم شدم، گفتم باید چهره بنده رو این یکی دو روز یه مقدار زیادی تحمل کنید، کفاره گناهانتون حساب کنید، عذرخواهی میکنم زیاد اطاله کلام شد. من انشالله بقیه بخش ها و صحبت ها رو در بخش بعدی مزاحمتون خواهم شد. بر محمد و آل محمد صلوات.